در یکی از بعد از ظهرهای یک روز خوب پاییزی و یکی از روزهای هفته دفاع مقدس با اعلام ساعت 11:30 از رادیو گفتگو و گرامی داشته یاد و خاطره همه اون عزیزانی که بهترین خاطرات رو برای ما به ارمغان گذاشتن و رفتند و اونهایی هم که رزمندگان عزیزی هم که در قید حیات هستن براشون آرزوی طول عمر با عزت و با سعادت رو من آرزو میکنم، دعوت میکنم شنونده برنامه مسافر بغداد باشید به مدت 20 دقیقه که موضوع این برنامه هم ویژه هفته دفاع مقدسه.
مسافر بغداد،
یک خبرنگار علاقمند به مسائل خاورمیانه، به تازگی علاقمند به تاریخ سیاسی جنگ.
من فکر نمی کنم که در هیچ چیز دوچار اشتباه محاسبه شده باشیم. ما در آنجا برای آغاز جنگ
بیاند انتظار دارد. روابط دیپلماتیک آمریکا و عراق هفته آینده به هنگام دیدار طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق.
ایران در یک سمت، همه دنیا در سوی دیگر.
تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند. آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفت
جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه‌های بین‌المللی. کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
من ماری سوران هستم، یک خبرنگار علاقمند به مسائل خاورمیانه، به تازگی علاقمند به تاریخ سیاسی جنگ‌های خاورمیانه شدم و برای تهیه گزارش پژوهشی از جنگ دهه 80 میلادی بین عراق و ایران از سوی روزنامه‌ام انتخاب شدم. تحقیق من از پاریس گرفته تا لندن و از واشنگتن تا بغداد رو پوشش خواهد داد. در طول تحقیقاتم هر روز اطلاعات پیچیده‌تری از نبرد 8 ساله ایران و عراق پیدا کردم که می‌خوام با شما در میون بگذارم. این روزها از هر کدوم از دوستان خبرنگار من در آمریکا بپرسید که صدام چگونه فردیه، همه خواهند گفت او بزرگترین و خطرناکترین دیکتاتور خاورمیانه بوده. این اندیشه زمانی اوج گرفت که دولت بوش در سال 2003 تصمیم گرفت به عراق حمله کنه.
مسئله سرنگونی صدام حسین یکی از اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا.
بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کردند که قصد دارند برای سرنگونی صدام حسین از گروه هایی که مخالف دولت این کشور هستند حمایت کنند.
ظاهرا رئیس جمهوری ایالات متحده نیز به همین نتیجه رسیده که تا وقتی صدام بر سر کار است مشکل همچنان وجود خواهد داشت و با صدای بلند گفته است که باید رژیم صدامی سرنگون شود تا مردم عراق سر راحت بر بالین بگذارند و همسایگان عراق مانند کویت و عربستان نفس راحت بکشند و خطر از منطقه دور شود و جریان نفت به سوی مشتریان آن در سراسر جهان ادامه یابد.
وقتی تحقیقات خودمون رو در دهه 80 میلادی پیگیری می‌کردم، ماجرا کاملا برعکس بود. روایت رسانه‌های ما در واشنگتن و حتی در لندن چهره پیشرو، قدرتمند و صلح طلب از صدام حسین نشون می‌داد.
شرایط آمادگی خود را برای عقد قرارداد آتش‌بس اعلام داشتند. کنفرانس اسلامی نیز مانند سازمان ملل متحد و یا سازمان کشورهای غیر متحد تاکنون نتوانسته است که نظر عراق و ایران را مشترکاً برای انجام گفتگو جلب کند.
من یه خبرنگارم و خوب میدونم که در فضای جنگی یکی از کارکردهای رسانه اینه که شخصیت مثبت و شخصیت منفی بسازه. ظاهرا اون موقع شخصیت منفی رسانه‌ها در غرب آیت الله خمینی بود و چهره محبوب هم صدام حسین. شاید باورش سخت باشه، اما بیش از 50 مقاله با همین رویکرد در آرشیو رسانه‌ها مطالعه کردم.
رئیس جمهوری عراق صدام حسین در هفته گذشته در نطقی در پارلمان آن کشور به مخالفین دولت ایران پیشنهاد همکاری علیه زمامداران ایران را کرد. بعضی دیپلمات‌ها این پیشنهاد را یک تاکتیک روانی می‌دانند و بعضی دیگر قبول می‌کنند که با این اوضاع چه امکانات دیگری برای دستیابی به صلح باقی مانده.
تحقیقم از جنگ عراق با ایران مجبور شدم سفری به بغداد داشته باشم. اونجا در میان آرشیو وزارت خارجه اون کشور مجموعه ای از مذاکرات دولت بعث با دولت خانم تاچر در دهه 80 میلادی پیدا کردم. انگلیسی‌ها در همون ماه‌های اول جنگ با صدام شراکت کردند. بر اساس یک گزارش که از بازدید رسمی یک هیئت سیاسی و نظامی بریتانیایی از اردن در روزهای 20 تا 22 ژانویه 1980، 5 ماه بعد از شروع جنگ تهیه شده بود، ژنرال شریف زید بن شاکر فرمانده ارتش اردن درباره علاقه عراقی ها به تانک های چیفتن ایران گفت.
در نبرد اخیر زرهی در جنگ، عراقی ها به سختی از ایرانی ها شکست خوردن و این شکست تا حد بسیار زیادی به عمل کرده بسیار خوب چیفتن های ایران در نبرد تانک به تانک مربوط بوده است.
در گزارش تکمیلی از دیدارهای هیئت اعزامی وزارت دفاع بریتانیا به عراق از تنظیم دو قرارداد برای ایجاد یک واحد مستقر فنی بریتانیایی برای تعمیر و نگهداری و آموزش استفاده از چیفتین‌های غنیمتی ایرانی و ارسال قطعات مورد نیاز برای تجهیز و راه‌اندازی آنها خبر داده شده. جالب اینجا بود که دولت بریتانیا کاملا از نادرستی اقدام خود برای ارائه خدمات و قطعات به چیفتین‌های غنیمت گرفته شده توسط عراق آگاه و به دنبال یافتن راهکاری ظاهر و صلاح برای عملی کردن این بود. در یک گزارش تفصیلی دیوید میرز رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که در تاریخ 19 ژانویه 1980 29 دی 1359 خطاب به داگلاس هرد معاون وزیر خارجه نوشته شده اومده بود.
کمک مستقیم در این مورد سوزن را برمی‌انگیزد و به شدت نشانگر نقض بی‌طرفی بوده که می‌تواند برای همیشه دورنمای اقتصادی و نظامی ما را در بازار ایران تخریب کند. این اقدام همچنین میتواند شهرت ملاحظه کاری و درستی ما را در جهان خدشه‌دار کند، ولی این امکان وجود دارد که اقدام خود را از طریق اردن انجام دهیم که اکنون خواهان این قبیل تانک است و با عراق هم در زمینه دستیابی به جنگ افزار همکاری میکند.
انگلیسی ها همه کار کردند که معاملات نظامیشون با صدام به چهره صلح طلب اونها ضربه نزنه، اما خب با گسترش همکاری هاشون برخی اطلاعات لو رفت. در دوره حتی خلبان های عراقی به لندن رفتن.
به دنبال کشته شدن دو زن از دانشجویان خلبانی عراق در بریتانیا، روزنامه های لندن امروز فاش ساختند که اکنون مدتی است دانشجویان نظامی عراق به طور محرمانه در مراکز خلبانی بریتانیا تعلیم می‌بینند و پس از گذراندن یک دوره کوتاه آموزشی به ماموریت بمباران کردن مناطق مختلف ایران اعزام می‌شوند. به نوشته روزنامه های بریتانیا تاکنون 80 خلبان عراقی دوره‌های سریع کارآموزی را در فرودگاه کارلیل واقع در اسکاتلند به انجام رسانیدند. با توجه به آنکه بریتانیا تاکنون اعلام داشته که در جنگ ایران و عراق بی‌طرفی کامل را حفظ می‌کند، انتشار این گزارش‌ها وزارت خارجه بریتانیا را در وضع دشواری قرار داده. مقامات دولتی لندن در توضیح این ماجرا گفتند که همه دوره‌های خلبانی برای عراقی‌ها توسط مدارس خلبانی خصوصی تهدید داده شده. با انتشار این گزارش‌ها، گروهی از اعضای مجلس نمایندگان بریتانیا از دولت بانو مارگارت ساچر خواستار شدند موضع خود را نسبت به جنگ ایران و عراق روشن سازد. روزنامه‌های لندن امروز نوشتند اکنون نه فقط باید انتظار اعتراض رسمی حکومت اسلامی ایران را داشت، بلکه بریتانیا ممکن است با اعتراض و انتقاد برخی کشورهای دیگر نیز روبرو شود، زیرا خلبانان عراقی نه تنها علیه ایران بلکه ممکن است علیه کشورهای دیگر نیز عمل کنند.
بر اساس خواسته بخش خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس، آیگرتون، سفیر اون کشور در بغداد، در یک گزارش نسبتاً طولانی به تاریخ 2 فوریه 1980، 13 بهمن 1359 و حدود 4 ماه و نیم پس از آغاز حمله عراق به ایران، گزارش مفصلی به لندن فرستاد. تحقیقات من در کتابخانه وزارت خارجه عراق نشون داد که او به دنبال جواب این سوال بود که چرا نقشه‌های قبلی عراق موفق نبود. آیگرتون سفیر نوشته بود:
شماری تحلیل احتمالی وجود دارد. عراقی‌ها مانند همه اعراب عادت دارند که اسیر رویاهای خود شوند. آنان گرایش اعلام شده‌ای دارند که دلبسته تحلیل‌های ذهنی و اطلاعات دست چین شده شوند. علاوه بر آن، در عراق ترس عاملی عجین شده با مشاوران حرفه‌ای است.
کشور اردن یکی از حامیان اصلی صدام برای حمله به ایران بود و در معامله انگلیس با صدام هم نقش دلال و رابط رو داشت. اسناد رسمی میگه اردن حتی نیروی زمینی به میدان جنگ فرستاده بود.
ملک حسین پادشاه اردن ضمن نطقی از تلویزیون عمان اعلام کرد که دولت وی به بسیج افراد داوطلب پرداخته است تا آنها را به جبهه‌های جنگ عراق و ایران اعزام نماید.
جنرال شاکر از جنرال های اردنی و مشاور دولت صدام در دیدار با انگلیسی ها که تنها حدود 4 ماه و نیم پس از شروع جنگ صورت گرفته بود از موفقیت عراق ابراز ناامیدی کرد.
عراقی ها به پیروزی قاطع دست نیافتند. آنها برنامه‌ریزی عالی داشتند ولی اجرای ضعیف و مشکلات پیش‌بینی نشده مانع دسترسی آنها به هدفشان شد. عراق برای رسیدن به پیروزی نیازمند به از بین بردن اعتماد مردم ایران و تصرف دستور اهواز بود. عراقی ها اقتدار ایرانی ها را دست کم گرفته بودند. آماده پاتک آنها نبود. شگفتی بزرگ جنگ این است که نیروهای هوایی ایران هنوز قادر به انجام 50 سورتی پرواز در روز است. اما اکنون قطع برق شدید در بغداد وجود دارد و فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای عراق نیز برای مدت طولانی تعطیل شده است.
خوشبختانه سندهای بسیاری پیدا کردم که نشون میداد وضعیت واقعی جنگ در سالهای 1980 تا 1981 چگونه بوده است. این در حالی بود که فضای رسانه‌ای کاملا برعکس بود. اونها میگفتن ارتش صدام همچنان پیش روه. این صدا متعلق به ماه‌های اول جنگه.
سرفرماندهی ارتش عراق اعلام داشت هواپیماهای آن کشور امروز علاوه بر بمباران تهران، شهرهای همدان، قزوین و کاشان را نیز هدف قرار داده‌اند. عراق اعلام داشت که ضربات کوبنده بر حکومت اسلامی ایران را تا هنگامی ادامه خواهد داد که آن رژیم پیشنهاد آغاز مذاکرات صلح و برقراری آتش بس را بپذیرد.
جالبه که در این گونه خبرسازی صدام یک صلح طلبه که مجبور رژیم ایران رو به سمت میز مذاکره بکشونه. البته فقط هم با اون. این شیوه استدلال بعدها هم ادامه داشت. حتی زمانی که فرانسوی ها سلاح به صدام دادن دوباره نگران وجهه بین‌المللی خود بودن. در یک دور از جنگ مسئولین نظامی پاریس تصمیم گرفتن در تجارت اسلحه از دوستان لندنی خود کم نیارن.
همه رادارهای معتبر بریتانیا موضوع 5 هواپیمای سوپر اتاندار فرانسوی را که بنابر گزارش ها به عراق فرستاده شده است مورد بررسی قرار دادند.
یک روز پس از دریافت جنگنده های سوپر استاندارد، صدام حسین رئیس جمهوری عراق طی سخنانی تهدید کرده است که نیروهایش علیه ایران حمله جدیدی را آغاز خواهند کرد. خبرگزاری عراق از اون نقل میکند که در جنگ با ایران عراق مطمئنن پیروز خواهد شد و ایرانیان به قول صدام حسین مجبور به شکستی قاطعانه خواهند بود.
ایده سیاسی اونها این بود که اگه صدام بهترین سلاح‌ها رو داشته باشه و در خاک ایران پیش بره و کشتار ایرانی‌ها افزایش پیدا کنه، دولت حکومت آیت الله خمینی مجبور آتش بس کنه. پیش‌فرض این استدلال اینه که صدام نباید به هیچ وجه شکست بخوره. اون موقع دوستان و همکاران خبرنگار من در پاریس با همین شیوه گزارش تهیه کردن.
والتر شوارتز خبرنگار روزنامه گاردین از پاریس به نقل از مقامات فرانسوی گزارش داده است که به نظر آنها تحویل هواپیماهای نظامی به عراق در جنگ ایران عراق به جای اینکه نقش تهاجمی داشته باشد نقش بازدارنده ایفا خواهد کرد و ممکن است ایران را به قبول مذاکره برای پایان دادن به جنگ ترغیب کند.
به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های فرانسوی به طور خصوصی تأکید کردند که فرستادن جت‌ها به عراق می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده احتمالاً ایران را به آغاز مذاکره و پایان اختلاف تشویق کند.
صدام سلطلب چهره‌ای بود که تا پایان جنگ از صدام به جهان مخابره شد. علت هم این بود که اگه صدام ضعیف بشه احتمالاً در داخل کشور با فروپاشی قدرتش روبرو میشه. این تحلیل رو اولین بار از سرهنگ قاسم طائب سالم رئیس دانشکده نظامی اردن شنیدم. ارتش عراق تونست به سرعت خودش رو به نزدیکی‌های اهواز برسونه. دو لشکر زرهی از نیروهای بسی در 15 کیلومتری مرکز خوزستان خیمه زدن و تا مدت‌ها در همین منطقه موندن. اما ماه بعد تحلیل‌های عجیبی مطرح شد. سرهنگ قاسم طائب سالم رئیس دانشکده نظامی اردن در دیدارش با سرهنگ ویلیامسون افسر ارشد نیروی هوایی بریتانیا در تاریخ 25 ژانویه 1980 5 بهمن 1359 این نظر را ابراز کرد و کاملا مقبول هم واقع شد.
صدام حسین هیچ گزینه‌ای به جز ادامه جنگ نداره، چرا که تا کنون او قطعاً هیچ دستاوردی نداشته. اگر او الان متوقف بشه، حزب دعوه کسانی رو که الان حامی رئیس جمهور صدام حسین هستند تحت نفوذ خود در خواهد آورد و رئیس جمهور سرنگون خواهد شد.
من یه خبرنگارم و تا کنون جنگ های بسیاری را از نزدیک گزارش کردم، اما ماجرای جنگ عراق و ایران در دهه 80 میلادی برای من یه تجربه متفاوته. همه چیز در این جنگ یک سویه بود و صدام دسترسی به نوعی حمایت مالی و نظامی و رسانه‌ای داشت، اما برای من سوال بود که چرا اون نتونست بعد از 8 سال خودش رو پیروز این نبرد بزرگ بکنه. آرشیو رادیوهای همسو با صدام در سالهای بعد چهره فعال از صدام در فضای جهان اسلام ساختن. فکر نکنم در هیچ تحقیقی به این مسئله اشاره شده بود که صدام درخواست کرده با آیت الله خمینی دیدار کنه. رسانه‌های آمریکا بارها این خبر رو اعلام کردن.
این صدای آمریکا به دنباله مشروع اخبار جهان از واشنگتن توجه فرمایید. صدام حسین رئیس جمهوری عراق از آیت الله خمینی دعوت کرده است به بغداد سفر کند و درباره خاتمه بخشیدن به جنگ ایران و عراق مذاکره نماید.
البته در دنیای سیاست این حرف شبیه شوخی بود، اما در فضای رسانه به عنوان یه حرف جدی مطرح شد. حتی عراق در دوره‌ای تلاش کرد خود رو نماد جهان اسلام معرفی کنه. جلساتی برگزار کرد که به نظر من کاملا نمایشی بود.
تهران، کنگره سرخای اسلامی برای میانجیگری در جنگ بین ایران و عراق تصمیم به تشکیل یک کمیته صلح گرفته است. در کنفرانس سرخای اسلامی در شهر بغداد پایتخت ایران 200 تن از نویسندگان آثار اسلامی و استادان علوم الهیات از 52 کشور جهان شرکت کرده بودند. کنگره سرخای اسلامی از غیبت نمایندگی ایران ابراز تأسف کرد، به طوری که روزنامه‌های چاپ تهران در این بین نوشتند ایران روشنسازی علل مرگ رهبر سابق جامعه شیعیان عراق را به عنوان شرط شرکت هیئت نمایندگی ایران در کنگره عنوان کرده بود. رئیس شیعیان عراق آیت الله باقر سبز در سال 1980 با خواهرش بنتول هدا پیلالی که دابه رسما روشن نشده به قصد رسیدند.
در طول سالهای جنگ مقامات بین المللی و شخصیتهای جهان اسلام بارها برای شروع مذاکرات صلح دو کشور سفر کردند. استدلال ایران همواره این بود که سرزمینش باید از اشغال خارج بشه و مسئول شروع جنگ هم مشخص بشه، اما صدام اینها رو در جلسات نمیپذیرفت، اما جلوی دوربین ها خودش رو موافق صلح معرفی میکرد. در این شیوه خبررسانی همزمان چهره منفی از ایران به جهان مخابره میشد. تصور کنید در اوج جنگ گزارش حقوق بشری هم علیه ایران منتشر بشه. از سوی رسانه هایی به حمایت از صدام شایعات رو پخش میکردند. تحقیقات من نشون داد که هر ماه یک شایعه در رسانه ها مطرح میشد. مثلا کشتن اسرای جنگی میتونست بدترین حرب علیه ایران باشه. گزارش صلیب سرخ جهانی دروغ بودن این گزارش رو نشون داد، اما صدام سود خودش رو از این جنگ رسانه‌ای میبرد تا بتونه راحت تر سلاح بخره و راحت تر غیر نظامیان رو به کشتن بده. تحقیقات من درباره روزهای نبرد نیاز به سندهای بیشتری داره. باید بیشتر درباره مطبوعات اون دوره بخونم و با آدمهای بیشتری هم گفتگو کنم. جنگ 8 ساله 1980 تا 1988 بدون شک یکی از عجیب ترین نبردهای دوره معاصر.
درود بر همه خانم ها آقایانی که همین الان همراه شدن با رادیو گفتگو. با شما شنیدیم برنامه مسافر بغداد رو. لطفاً با ما همراه باشید و امیدوارم که عصر بسیار خوبی داشته باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه دوستان اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همواره شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطوری که عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. یک بار دیگه گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان آن روزهای فراموش ناشدنی رو از رادیو گفتگو. برنامه روایت ناتمام رو که اختصاص داره به مستند رشید وطن دوست خواننده دفاع مقدس از این لحظه به بعد به مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم و آرزو میکنم که این برنامه هم از رادیو گفتگو مورد توجه و پسندتون واقع بشه.
روایت ناتمام. روایت دفاع مقدس رو هر کسی به شکلی ثبت کرده، یکی در قالب کلمات، یکی در قالب تصاویر و یکی هم در قالب صدایی که ما رو به روزهای عزم و ایثار میبره، روزهای شوق و شهادت. بشنویم از رشید وطن دوست.
من دیپلمم که از تبریز گرفتم آمدم تهران، در هنرستان آواز رودکی جنب تالار رودکی بود. اونجا من حدود 3 سال با معلمای ایتالیایی که 2 نفر بودن، جوزپه تادهی و میکل کازاتو، صداسازی رو پیش اینها کار کردم. فنون آواز کلاسیک رو 3 سال طول کشید تموم کردم. بعد استخدام اپرای تهران در اومدم که حدود 15-16 نفر سولیست اپرا بودیم تو ایران. از اپراخونه هایی که من هستم رشید وطن دوست، یکم آقای اسفندیار قره‌باغی در تبریز. بعد که یه انقلاب که شد، حکم منو زدن که گفتن که شما ارکستر سمفونیک سرود بخونید. ما هم قبول کردیم و اتفاق ارکستر سمفونیک و کور که حدود 100 نفر بودن، من با اونا یه سم سرودای مشهور و معروفی که زمان جنگ خونده بودم در رادیو میدان ارگ اونجا خوندم، هم اونا رو تو تمام جبهه در فاو و شلمچه، حاج عمران، کرکوک، اونجا وقتی سرباز از جبهه برمیگشتن به پادگان ها، ما اونجا حدود 1000 نفر میشستن سرود گوش می‌کردن روی زمین. منم به اتفاق ارکستر سمفونیک کور همین سرودهای معروف رو می‌خوندم.
ای خصم پرفسون، ای دشمن زبون، ما همچو آتشیم، ما شعله برکشیم از بحر ما.
سال 1367 از طرف شورای عالی ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه 1 هنری به او اهدا شد. او از خوانندگان سرود ای ایرانه. رشید وطن دوست.
پرتو مهر ایزدی با آتش جان عاشقان، شعله جان و دل فروزان شد با نام نامی ایران. ای میهن هموار سرفراز، مهر تو را با جان سرشتم، با عشق و با آزادگی
جاودان.
درود بر همه شما ایرانی های عزیز و همیشه مانا و جاویدان باشی ای ایران هموار سربلند.